أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در جلسه گذشته ما به چند بحث توجه کردیم یا توجه دادیم. یکی از بحث ها این بود که ما دنبال نظام جامع اگر باشیم، که گفتیم باید باشه چنین نظام جامعی برای خانواده یا حتی نظام جامع برای جامعه باید باشه، در دینی که مدعی کمال و مدعی ایت و مدعی جاودانگی است. خب این کبراهای کلی یا این اصولهای کلی یا این اصول کلی ما را به این باور میرسونه، یعنی با این مقدمه ها ناگزیریم ما بپذیریم که چنین دینی باید برای تمام نیازهای جامعه انسانی، خانواده و افراد باید نیازهای واقعیشون را تأمین کنه. اضافه کردیم، گفتیم حتی آیاتی که راجع به هدایت گری خدا برای انسان هست، همه این آیات می توانند پاسخگوی این سؤال ما باشند، ان علینا للهدى یا وهدیناه النجدین مثلا، یا حالا آیات دیگری که فرمود اگر به هدایتگری های ما توجه کنید و اهتدا کنید و اهتدا شوید، شما به رستگاری میرسید. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نسبت به همه بشریت در همه زمانها در همه ادیان یک پاسخ خیلی صریح، سربسته و کلی قرآن داده و داره از گذشته هم خبر میده و نسبت به شریعت خاتم که کاملترین شریعته، به طریق اولا این مفهوم داره مورد تأکید قرار میگیره. خب یا به تعبیر خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله، وقتی که فرمود خواست دعوت کنه قریش را یا خانواده اش را دعوت کنه، عشیره اقربین را دعوت کنه به اسلام، فرمود من به خیر و دنیا و آخرت برای شما آمده ام یا آورده ام و رستگار خواهید شد. خب یا حالا مثل روایت معروف حدیث ثقلین که متواتر هست، انی تارکن فی کن ما انتمسکتون به ما لن تضلو کتاب الله و اطرتی. خب این چنین متونی و این چنین نصوصی خیلی گویاست در این که هر چیزی که مورد نیاز انسان و جامعه انسانیه تا روز قیامت تأمینه در این شریعت. خب بر اساس این سوال بعدی مطرح میشه، خب برای خانواده چه نظامی در شریعت خاتم انبیا وجود داره؟ گفتیم که ما دو راه داریم برای روشن کردن این مطلب، یه راه لمی داریم یه راه انی داریم، یعنی از همین نقطه‌ای که الان گفتیم که باید یک رب، مثلا خدا خودش را رب بشریت، رب انسان‌ها مطرح کرده و اولین ویژگی که خدا برای خودش قائل شده ربوبیت، که در این ربوبیت مدیریت برای انسان و جامعه انسانی، الحمدلله رب العالمین. و این رب بر اساس رحمان، رحمت رحیمیه و رحمانیه، الرحمن الرحیم، رحمت عام و رحمت خاص، و با توجه به عاقبت و نهایت مسیر انسان که روز رستاخیز هست، روز یوم الدین تعبیر کرده، مالک یوم الدین، کسی که مبدا و منتها رو مشخص کرده، در طول مسیر تو رو خشک میکنه و مورد رحمت عام و خاص خودش قرار میده، یک چنین کسی حتما این مسیر را برای تو خوب تشخیص داده و میخواهد که تو بر این صراط، بر این مسیر استوار باشی. خب یعنی اصلا کل اونی که میخوایم بگیم توی این به طور خیلی گویا سربسته در سوره حمد آمده، لذا فرمودن سوره حمد اصاره قرآنه، خلاصه قرآنه، اسمایی که برای سوره حمد ام الکتاب قرار داده شده، که در حقیقت تمام آنچه که در قرآنه در این سوره حمد آمده خلاصه شده به طور فشرده. لذا فرمود راه مستقیم بشریت برای رسیدن به اون کمال مطلوب و موفقیت در آخر خط حرکت تکاملی انسان، عبودیت و بندگی خداست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا کمک می‌خواهیم برای اینکه این مسیر عبودیت را خوب بفهمیم و خوب طی کنیم، و به تعبیر قرآن هم راه مستقیم باشه هم درست طی بشه، که فرمود در آیه ای از آیات سوره قرآن اینجوری فرمود: افمن یمشی مکبا علی وجهی اهدا ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. یا چشم بسته راه بره یا درست راه بره. راه مستقیمه، ولی یکی چشم بسته راه میره و بدون توجه، بدون دقت، این گمراه میشه، ولی اگر چشمش باز باشه، بینا باشه و درست را بره، سویاً علی صراط مستقیم، این مطلوبه. لذا ما صراط مستقیم را خدا به ما نشون میده، از اون میخواهیم که هم در هدایتگری به صراط مستقیم، هم در درست پیمودن این راه کمک کنه، از اون هدایت را میخواهیم. بعد آسیب‌ها یا بگیم کجروی هایی که در این مسیر مطرحه، دو جور کجرویه: یک کجروی ناشی از گمراهیه و خوب پیدا نکردن مسیر و خوب طی نکردن مسیر، و یکی هم نه، این کجروی ناشی از چی؟ از این که انسان نسبت به این مسیر کینه به دل بگیره و عقده گشایی بخواد بکنه و مسیر را بد طی کنه، مغضوب علیهم ولا الضالین. اما مسیر صحیح، مسیر کسانی است که مورد لطف و نعمت الهی قرار گرفتن و این مسیر را خوب یافتن و خوب طی کردن. صراط الذین انعمت علیهم که اینا نه مغضوب علیهم هستن و نه ضالین. این در اساس این سوره حمد، اگر شما بخواید برای همین بحثمون این با این نگاه کنید، ببینید کلیات این مسیر را داره به ما نشون میده که کل سفتاسد این مسیر چگونه است. حالا همین را بعد شما میتونید بیاید در قرآن دنبال کنید، هر یک از اینها، یعنی هر یک از اصولی که در اینجا آمده، خدا ربوبیتش چگونه ربوبیتی است. خب به شما میگه حکیم است، عالم است، مدبر است، نهایت نداره، توانمند، حی، زنده است، سمیع است، بصیر است. هر چی شما در یک مدیر شایسته و کامل میخواهید پیدا کنید در این رب پیداش میکنید، در خود آیات قرآن توضیح داده. یعنی شما از لحاظ داشتن یک قانونگذار، مدیر، مدبر، برنامه ریز جامع و آگاه به همه نیازهای انسان، شما هیچ نقصی در این نمیبینید. آیات قرآن را شما برید مثلا بررسی کنید، بیایید توی این بخش رب العالمین مطرح کنید، ببینید اینا یه منظومه ای از اصول را داره در اینجا راجع به این مربی و این مدبر مطرح میکنه که شما از لحاظ قانونگذار شما خیالتون جمع و راحت خواهد بود و هیچ نگرانی نخواهید داشت. بعد میایید راجع به مرحله بعدی، اینکه چنین کسی حالا میخواد مسیر تکاملی شما را برنامه ریزی کنه. خب شما اینجا دل خواهید بست وقتی که میفرمایید خداوند میگوید من در این مسیر ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، همه کمالات را من دارا هستم، من شما را میخوام در این مسیر تکاملی یاری کنم و شما را توجه بدم به این کمالات. خب شما در اینجا دنبال بهترین الگو خواهید بود و بهترین نظامی که برای رفتار ما، برای زندگی ما دنبال میکنیم، میبینید اینجا جای دنبال کردنش خواهد. میرید در همون بحث عبودیت و انا عبودونی هادا صراط مستقیم، این مسیر عبودیت چه ویژگی های داره، چه وظائفی در این مسیر عبودیت مطرح شده، چه حقوقی برای اون معبود، چه حقوقی برای مؤمنین به این معبود یا پیروانش عابدین قرار داده شده، اینها رو پیدا میکن. ببینید یه منظومه شد این، یعنی خود سوره هم داره یک نظمی را به شما بده. حالا این جواب دیگر خواهد بود، یعنی جواب قبلی این بود که شما اگر سوالاتتون نظم داشته باشه شما به پاسخ منظومه ای میرسید. من الان میخوام مدعی بشم قرآنه که بیایید هر سوره ای که شما الان باز کنید یک نظمی برای خودش داره و یک سوره ای مثل سوره حمد که عصاره قرآنه داره یه منظومه ای از مفاهیم را برای شما مطرح میکنه، خودش اصلا نظم را داره به شما القا میکنه. دیگه اینجا شما احتیاج به زحمت ندارید که برید شما چینش بدید این سوالای خودتون را به طور منظم، خودش نظم داده به شما. سوره والعصر نظم داده، چه چیز انسان را از خسران و تباهی دور میکنه و بیرون میاره، خودش به شما نظم داده. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. و همینطور در سوره های دیگر. پس یکی از راه‌های کشف اون نظام این است که شما بیایید در متن قرآنی که خودش نظم داره و نظم‌هایی را از هر زاویه بیایید، یک بحثی را قرآن مطرح می‌کنه و منظومه‌ای از مطالب راجع به اون بود برای شما مطرح می‌کنه. یعنی خود قرآن به لحاظ اینکه نظم ویژه داره برای شما الهام بخش شماست به رسیدن به اون منظومه. حالا من در کنار این، حالا این یه پاسخ بود، اگر کسی به این نظم قرآن هم توجه نکنه، آنچه که در قرآن راجع به کلیات نظام خانواده دست میابیم از آیات مربوط به خانواده، خود اینها را شما میتونید در یک منظومه ای قرار بدید، یعنی کشف کنید ارتباط اینها را با یک دیگر. فرض کنید با اینکه در سوره های خیلی دور از هم این آیات داره مطرح میشه، والذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، خدا از اول این رابطه سببی و نسبی داخل خانواده ها را طراحی کرده. و بر اساس این رابطه، دو رابطه نسبی و سببی خواسته چکار کنه؟ این جامعه شکل بگیره. لذا در سوره دیگر، در سوره حجرات فرمود خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. آغاز را فرموده، بعد آخر را هم ترسیم کرده. در این مسیر متوسط بین آغاز و فرجام را هم گفته چه وضعیتی برای شما در نظر گرفته شده، شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب ما بین اینها چه اتفاقی میفته؟ شما میرید در سوره های دیگر راجع به این آفرینش انسان کلی مطلب علمی منظم پیدا میکنید که چگونه انسان به وجود آمده، خدا چگونه او را آفریده، کی برای او روح دمیده و بعد از به دنیا آمدن چه مراحلی را برای او در نظر گرفته و تا از تولد تا مرگ را رصد کرده و برای او برای هر مرحله ای از این مراحل هر فرد قوانینی قرار داده در قرآن. بعد میاد برای جوامع بشری که در طول تاریخ بودن چگونه به وجود اومدن، متولد شدن و چگونه از بین رفتن و چرا از بین رفتن. شما باید میبینید اینجا یه سلسله از اصول و قوانین و سنت ها را قرآن داره بیان میکنه. یعنی قرآن به عبارت دیگر فرمود لآیات لأولی الالباب، با یه آدم خردمند داره صحبت میکنه، یه آدمی که آگاهی و شعور داره و میتونه این خلاصه عقلانیت و خردمندی. خب یه قرآنی که میگه مخاطب من انسانهای خردمند هستن که میفهمن من چی دارم میگم. خب بگم که این بحث نظم و منظومه داشتن این یک امر مفروغون عنه، یک امر بسیار بیان هست. وقتی که میگه آقا داری میفهمی من چه میگم، قربون آدم چیز فهم، یعنی چی؟ یعنی دارم بر اساس یک سری اصول فنی منضبط من دارم پیش میرم، با شما دارم پله پله دارم شما را حرکت میدم. خب پس چی شد؟ این دو تا راهی که عرض کردم، لمی و انی. لمی از اون علت آفرینش انسان و علت به وجود آمدن خانواده و علت به وجود آمدن جامعه بشری، از اونجا ما میرسیم به ضرورت وجود یک نظام جامعه. یکی هم نه از اون معلول ها، یکی هم نه از اون معلول ها، یعنی خداوند آمده حالا آفریده، حالا ما اومدیم چی نمیدانیم، قرآن را میخوانیم. از مطالعه قرآن ما میبینیم منظومه مجموعه از احکام در اختیار ما قرار داده شده. اینها را که ما طبقه بندی میکنیم، جمع میکنیم، طبقه بندی میکنیم و میخواییم اینها را ببینیم چه ربطی با هم دارن، میبینیم که مجموعه از این قوانین به انحلال خانواده برداخته، یه مجموعه از قوانین به مدیریت خانواده، یه مجموعه از قوانین به تشکیل خانواده داره میپردازه. سه تا حوزه استحفاظی خانواده را خوب داره قانون گذاری میکن. از اینجا از این معلول، از این احکام وضع شده و قانون گذاری شد، این نظام را کشف میکنیم. این حرف قبلی که ما زدیم به اضافه نکته جدیدی که امروز اضافه کردیم که شما در سوره هایی اصلا این نظم را خیلی شفاف میبینید که بگونه ای این چینش مطالب یا مفاهیم مطرح شده که نظم خودش را داره به رخ همه بشریت میکشه. خب این یه بحث بود که بحث مهم هم بود. پس باید باشه قانون جامع و نظام جامع. روش دستیابی هم گفتیم، دو روش ما خواهیم داشت برای دستیابی به این نظام جامع خانواده، البته با توضیحاتی که قبلا دادیم که یعنی چی نظام جامع خانواده، اون یادتون نره. اون توضیحی که دادیم برای معنای نظام جامعه خانواده کلی سوال برای شما مطرح خواهد کرد و شما با یک مجموعی از سوال به سراغ آیات و روایات خواهید رفت. حالا یکی راهنمایی دیگری من بکنم، شما برید توی این فهرست های موضوعی مفاهیم قرآن یا تفسیر موضوعی که دفتر تبلیغات چاپ کرده، بیش از 30 جلده، شما اون رو کلید واژه ها رفته بر اساس کلید واژه ها اومده معجم، یه معجم موضوعی قرآنی درست کرده. شما هر مطلبی که راجع به خانواده است برید اونجا کلید واژه رو، مثلا زن، کلید واژه فرزند، کلید واژه پدر، کلید واژه زوج، کلید واژه مهر، کلید واژه نفقه، هر یک از کلید واژه هایی که مطرحه در بحث خانواده شما یه مراجعه اونجا بکنید، بعد مجموعه نکاتی که در این آیات قرآن آمده اونها زحمت کشیدن اینها را به طور یک نظم منطقی بهش دادن و این مفردات را اینها گرفتن، بعد اینها را بگیرید شما ترکیب کنید، یعنی اینها را کنار هم بیارید طبق اون نقشه کلی، بعد شما خواهید دید در قرآن اینقدر پاسخ به سؤالهای شما داده شده که تعجب میکنید که مثلا مفسرین قبل به لحاظ اینکه به این روش از تأمل و دقت سراغ قرآن نرفتن در آیات الاحکامشون این همه نکات رو نیوردن، ولی اینها بر اساس اون روش تدبری و مقایسه آیات با یک دیگر و پیدا کردن ریزکاری هایی که در آیات قرآن آمده اینها در حقیقت از قرآن اینها رو استنباط کردن که حالا این هم کمک میکنه که اون بحث استنباط چگونه در استنباط ما میتونیم حرکت کنیم موفق باشیم. یکی از این شیوه های مهم در استنباط داشتن سوال در کنار آیات قرآن که با هم مطالعه و با هم مقایسه میشن و در این مقایسه شما به نکات و ظریف زیادی دست میارید. حالا اگر فرصتی شد ما بعضی از اینا رو برای جلسه بعد و نمونه های خدمتتون میاریم. شما هم فکر کنم توی شاید نمیدونم توی نرم افزارهای دفتر تبلیغات این تفسیر موضوعی ها رو میتونید پیدا کنید و مراجعه کنید. خب یا همینطور الان در معجم هایی که الان ما داریم، مثلا فرض کنید معجم فقه جواهر یا معجم فقه شیخ طوسی یا معجم های دیگر، شما مباحث مربوط به خانواده رو نگاه کنید ببینید رصد کردن و استخراج کردن، شما کافیه اینها را بسته های زیادی اونجا وجود داره اینها رو کنار هم بذارید یک به یک مرکب فقهی قابل دفاع شما دسترسی پیدا میکنید. حالا این حال این تلاش هاییست که جاش خالیه، الان میتونیم ما بیاریمش تو برنامه علمی خودمون و از اونها بهره برداری کنیم. حالا این انشاءالله برای جلسات بعد یه چند نمونه رو خدمت دوستان نشون میدیم. خب این راجع به بحث قبلی و سوالی که داشتید و حالا سوالهای شما باعث شد که کمی بیشتر ما این بحث را باز کنیم. بحثی که برای ما میمونه در این بحث های مقدماتی و در حقیقت بحث راهیابی به نظریه و نظام خانواده این بود که ما بر اساس اون نگاه شهید سرد که بحث نظام خانواده را در پرتو بحث نظام اجتماعی میبینه آمده، نه فقط خانواده، کل نظام های مطرح، هم از نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام تربیتی، نظام دفاعی، نظام اقتصادی، نظام خانواده، این نظام ها اینا خورده نظام هایی هستن که در پرتو نظام اجتماعی اسلام جایگاه دارن و روی هم رفته اینها اون نظام اجتماعی را تأمین میکنن از یک طرف، از طرف دیگر اینا خورده نظام هایی هستن که یک کلان نظام بر اونها حاکمیت داره که اون تعبیر شهید سعد اون نظام خلافت انسانه و این نظام خلافت انسان برخواسته از نظریه خلافت انسانه که این را تقریبا میشه گفت یه چیز انحصاری شهید صدره. من ندیدم که کسان دیگر از مفسرین به این روی آورده باشند و اساس اون نگاه تفسیری ایشون یا نگاه فقهی ایشون به مباحث اجتماعی را این نظریه خلافت انسان تشکیل میده که حالا از معاصرین افرادی توجه کردن به این بحث و در بحث‌های خارجشون هم مطرح کردن. اخیراً بعضی‌ها بحث‌هاشون رو فرستادن که من چک کنم ببینم که اینها برداشتشون از بحث‌های شهید صدر چقدر دقیق هست. به لحاظ اینکه آثار شهید صدر یک جا نیومده، هر بخشی از این بحث‌ها در یکی از آثار علمی و کتاب‌های ایشون اومده، لذا برنامه منظم برای مطالعه کل آثار شهید صدر مهم خواهد بود در فهم بهتر اون دیدگاه‌های شهید صدر در این موضوع. خب ما الان منهای این نظام اجتماعی و نظریه اجتماعی اگه بخوایم نظام خانواده رو بررسی کنیم، احساس میکنم که ما یک نوع آسیب جدی به این بحث خواهیم داشت. ولی ما در جلسات سالهای قبل دهه 90 رفتیم به سمت کار روی این نظریه و نظام اجتماعی. چند سال درسی وقت گرفت تا ما روش دستیابی به نظریه و نظام را در بعد در سال 90 تحت عنوان فقه اجتماعی یا نظام اجتماعی آدم نیست مراجعه بحث فقاهت، اونجا این بخش اول را پشت سر گذاشتیم. البته کتاب شده، آماده است، فایلاش هست، اگر دوستان خواستن مطالعه کنن و حوصله کنن و در مطالعه زمانی برای مطالعه بذارن که خوابشون نبره، یعنی زمان هوشیاریشون، ببین اول صبح یا نیمه شب کی هوشیارن مطالعه کنن. ما این فایل ها رو در اختیارشون میذاریم و شاید یک سال درسی روش شناسی بحث شد در حدود 50 جلسه درسی و بعد شاید 50 جلسه هم روی نظریه شناسی اجتماعی شهید صدر کار شد و بیش از این 50 جلسه هم برای نظام اجتماعی بحث شد، بیش از 150 جلسه. این مجموعه در سالهای 90 شاید تا 92 یا 3 طول کشید. بله دیگه 94 ما وارد بحث نظام خانواده شدیم. این سیر تاریخی بحث‌های مسئله فقاهته. خب الان ما همه اینها رو می‌خوایم فاکتور بگیریم، وارد نظام اجتماعی بشیم، نظام خانواده بشیم، به نظر شما چقدر موفقیت آمیز خواهد بود؟ یک راه میانبر این است که ما یک سرنخ‌هایی و کلیاتی از اون نظام اجتماعی را بگیم و در پرتو اون چارچوب مطرح در این نظام اجتماعی نظام خانواده را ببینیم که خودش خورد نظام اجتماعی خواهد بود. این مسیری است که ما باید انشاءالله طی کنیم. حالا دیگه بستگی داره به همت خودتون و حوصله و پرکاری که خواهید داشت انشاءالله. و فکر میکنم امروز بس این مقدار که شما را خیلی دغدغه‌مند کردیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.